أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سوره مبارک زمر که در مکه نازل شد و این قسمت بخش پایانی این سوره است، اول از مبدا شروع شد، اسنای بحث، اسنای سوره، مسئله وحی نبوت را، و در پایان بحث مسئله معاد را مبسوطا بیان فرمود. وقتی که کار خدا را بررسی میکنید دو قسم است. یه سلسله کارهایی است که تکوینی است، به عهده خود خداست. این دو مرحله دارد، یه مرحله تقنین است، یه مرحله اجراست. خدای سبحان یه سنتی دارد، یه قانونی دارد، یک بعد اون قانون را اجرا میکند، دو البته مدبرات ان فرشتگان الهی مأمور اجرای این کارند. اونا چون معصومند دیگه دستگاه قضا و داوری ندارند. دو مرحله است، یعنی تقنین است و اجرا. قضا برای این است که اگر بین قانون و بین اجرا اختلافی رخ داد محکمه قضا داور باشد، ولی وقتی حوزه تقنین معصوم بود، حوزه اجرا معصوم بود، لا یعصون الله بود، دیگه قضایی در کار نیست. بنابراین برای اونها قضایی در کار نیست که مثلا بهشت و جهنمی باشه، داوری باشه، عصیانی باشه و مانند آن. یا اگر قضایی هست به این صورت بیان شده برای انسان نیست. پس کارهای تکوینی خدای سبحان دو مرحله است. یه سنت تکوینی دارد به نام قوانین الهی. اون قوانین الهی را مدبرات امر، نازعات، صادحات و امثال داره که اسامی و اوصاف فرشته هاست اجرا میکنند. اینا هم همونطوری که در باره فرشتگان دوزخ آمده است، لا یعصون الله بهم و امره عملون، فرشتگان بهش این طورن، فرشتگان دیگر هم این طورن. البته ملائکت الارض و مراحل نازله به خاص خودشون دارن. این مال کارهای الهی است که ظاهرن دو مرحله است، یعنی مرحله تقنین، مرحله اجرا. اما کارهایی که مربوط به جامعه انسانیت است و عصیان در آن راه دارد، این سه مرحله دارد. ذات اقدس اله به وسیله انبیا قوانین خودش رو به بشر ابلاغ میکند، این مرحله تقنین است. بشر باید این قوانین را اجرا بکند، این مرحله اجرا و تنفیذ است. آنگاه داور بین اجرا و تقنین خود خدای سبحان است. این داوری و قضا حتما لازم است، برای اینکه اگر انسان ها معصوم بودند و برابر قانون الهی عمل میکردند و نظیر فرشته ها هیچ تخلفی نبود، نیازی به محکمه قضا نبود. اما وقتی بشر برابر قانون الهی گاهی عمل میکند، گاهی عمل نمیکند، داوری لازم است. مطلب بعدی این است که این داوری دو قسم است، داوری محدود، داوری مطلق. داوری محدود تو دنیاست، گاه ذات اقدس اله او سریع الحساب است، حساب بعضی را زود میرسد و اگر کسی تخلفی کرده است او رو تنبیه میکند، یا اگر کسی پاداش کار خوبی کرد فورا به پاداش خوبش او رو میرساند و مانند آن. این قضای محدودی است که در دنیا صورت میپذیرد، چون که بین انبیا و امم خطاکار اینطور شد. وقتی یه پیامبری به حجت بالغه مردم را هدایت کردند و نپذیرفتند، یه عذابی می آید به عنوان قضیه بینهم بلقیس. این قضیه بینهم بلقیس در بخش پایانی بعضی از جریان انبیاء علیه السلام آمده که فلان پیامبر مدتی مردم را دعوت کرده است، اتمام حجت کرده است، صبر و تحمل به نصاب رسید، مردم اطاعت نکردند، با طوفان یا با سخره علیهم سبع لیال به سمانت ایام، یا خسفنا بهی و به داره الارض، یا اخذناهم و نبذناهم فی الیم، با این صحنه به این تبهکاری تبهکاران خاتمه میداد. این قضا و داوری حق است بین انبیا و بین امم، نه دیگه، برای اینکه زمین عوض شد دیگه، برای اینکه برابر سوره بارکه ابراهیم فبود یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوات، در همین سوره بارکه زمر هم آیه 67 فبود بر ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه، بساط زمین برچیده میشه، بساط آسمان ها جمع میشه، اون وقت زمین و آسمان دیگری است، اون وقت اون زمین اشرقت الارزو به نوره. بله دیگه، اینم جریان آخرت دیگه، برای اینکه فرمود در آیه 67 و الارزو قبضته جمیعا یوم القیامه، یعنی تلیعه قیامت، و السماوات مطویات به یمینه، حالا که شد و نفخ فسور فسیق من فی السماوات و من فی الارض، بعد و اشرقت، این بعد نفخ سور دیگه. خب پس بنابراین این قضای دو اول که بین امم است و بین انبیا، این شواهد فراوانی دارد. گاهی بین خود اشخاص این قضای الهی اتفاق می افتد که اگر زیدی به امر ستم کرد، ممکن است بعضی مدتی ذات اقدس الهی که داور مطلق است بین اینها قضا و داوری کند و کیفر اون ظالم را به دستش برساند. اینا محدود است و مقطعی است، اما اون قضای نهایی در قیامت است که یوم قضاست، یوم الدین است، یعنی یوم جزاست. این جزا دادن بعد از قضا و داوری است که مالک یوم الدین است. قیامت روز دین است، دین یعنی جزا، کیفر. تمام اعمال در اون روز جزای خود را می‌بیند. جزا فرع محکمه است، یعنی اگر چون چه تقنین بود و اگر اجرا بود و اگر تطبیق اجرا و قانون با یکدیگر بود و قضا و داوری صورت گرفت، اونگاه مسئله کیفر و پاداش مطرح است. بنابراین جزا اینطور نیست که مستقیما بر تقنین و اجرا مترتب باشد، بین اینها و بین جزا مسئله محکمه قضا و داوری مطرح است. کی باید پاداش بگیره، کی باید کیفر ببینه و مالت دار، اون میشه جزا. در این بخش فرمود به اینکه ما قوانین رو وسیله انبیا گفتیم، انبیا هم ابلاغ کردن، این مسئله تقنین، اونا اجرا نکردن به دلیل اینکه فرشتگان جهنم، مسئول جهنم به این دوزخیان میگوین که الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، یعنی این دوزخیا که میخوان وارد دوزخ بشون، فرشتگان مسئول دوزخ میگن مگر قانون به دست شما نرسید، مگر انبیای الهی فرستادگان حق این قانون را ابلاغ نکردن، مگر مبلغان علما روحانیون به شما نگفتن، اینا قانون رو بلا ما گفتن. خب پس معلوم میشه که یه تقنینی هست، ابلاغ هست، اونا چون در اجرا کوتاهی کردن، سخن از محکمه است، بعد از محکمه هم کیفر یا پاداش است. این که فرمود الم یأتکم رسل منکم، تو همون بحث آیه 71 ملاحظه فرمودید که منظور اهم از تسبیب و مباشرت است، یعنی این چیزی نیست که انبیا مستقیما با مردم تماس بگیرن. هیچ وقت نبود که پیغمبر هر اصلی با تک تک مردم بتواند تماس بگیرد، حتی اون وقتی که جمعیت کم بود یا امام هر اصلی با تک تک مردم تماس بگیرد. منظور علما و مبلغان و شاگردان اون هستند دیگر. گاهی خود افراد به حضور ائمه می رسیدند، به حضور انبیاء علیه السلام می رسیدند. قسمت مهم این بود که علما و شاگردانشون تو همین مساجد و مراکز مذهب برنامه های الهی رو مردم ابلاغ میکردن دیگر. فرشتگان میگن مگر شما در فلون محل نبودی، در فلون مسجد نبودی، فلون عالم، فلون پیش نماز، فلون سخنران این مطلب رو مرگ بر شما نگفت. اینه که در سوره مبارکه توبه فرمود علما برن در مراکز فقهی و علمی و دینی این مطالب یاد بگیرند، لیتفقهوا فی الدین ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. اینا میرن انذار میکنن. اونگاه اگر کسی خدای ناکرده عمل نکرد، فرشتگان به او میکنه الم یأتکم نذیر، یعنی اون چی که در سوره توبه گفته شد علما برن چیزا یاد بگیرن، احکام یاد بگیرن به مردم برسانن، مگر نیامدن شون نگفتن قارو بلا. بنابراین این که فرمود رسول اهم از تسبیب و مباشر است اولا، و اهم از آن است که این رسول خودشون صاحب کتاب باشن یا نباشن، چون همه انبیا که کتاب نیاوردن، بخش وسیعی از انبیایی که مثلا بعد از موسی کریم آمدن یحکم و به نبیونی که قرآن درباره این انبیا گفت، اینا حافظان شریعت موسی کریم بودن، چون که حافظان شریعت عیسی مسیح بودند، چون حافظان شریعت نوح یا ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین بودند. همه انبیا کتاب نیاوردند، همین پنج پیامبر اولوالعزم است که کتاب آوردند، بقیه حافظان اون شرایط بودند. مثل که ائمه علیهم السلام کتاب نیاوردند ولی حافظان شریعت پیغمبر علیه السلام. اگر او راضی باشد به قضای الهی نه، چون تو روایات دارد که ائمه فرمودن ان الله سبحانه و تعالی اکرم من ان یعذب عبده مرتين، برابر اون روایات خدا دو بار کسی رو کیفر نمیدهد. اما یه وقت است که کسی با انتقاد روبرو است، اگر که قاتلی به حکم قصاص تن در داد و راضی بود به حکم ان نفس و به نفس، این پاک می شود برای اینکه توبه کرده است، راضی شد به حکم الهی و حکم قصاص الهی را پذیرفت. اما اگر با انتقاد با اعتراض همراه بود، اون کیفر عاقبتش سجاش محفوظه دیگه، برای اینکه حکم الله را نپذیرد بالاخره. خب پس بنابراین اگر کسی در دنیا کیفر ببینه و راضی باشه به قضای الهی و اعتراض نکنه، برابر این روایاتی که ائمه فرمودن ان الله سبحانه و تعالی اکرم من ان یعذب عبده مرتين، دوبار عذاب نمی کند. ولی اگر اعتراضش همچنان سر جاش محفوظ باشد، حق الناس را داده ولی حق الله را نداده است دیگر. خب پس این رسول اعم از تسبیب و مباشر است اولا، اعم از اولوالعزم و غیر اولوالعزم است ثانیا. این دو تعمیم در این رسول هست. خب پس در باره کارهای بشر سه مرحله است. قانون الهی است که خدای سبحان به وسیله انبیا ابلاغ میکند، بشر باید اجرا بکند، فرشتگانی هستند، مأموران الهی هستند، محاکم الهی هست، خود الله که آخرین قاضی و داور اوست او حضور دارد، بین اعمال مردم و قانون الهی تطبیق میکنند. اگر مطابق بود که بهشت و اگر مخالف بود راه برای تعذیب هست. حالا تخفیف، عفو، شفاعت اونها مراحل دیگه و بحث خاص خودش دارد. لذا این مراحل سگانه در بخش دوم مطرح است، ولی در بخش اول که مربوط به کار خداست این چنین نیست. این که کلمه قضا دو بار تکرار شده، یکی قضی بینهم در آیه 69، یکی هم در همین آیه پایانی سوره مبارکه زمر یعنی آیه 75، این برای آن است که اون قضا قضای مقطعی بود و گروه خاص و این غذایی که در پایان سوره مبارکه زمر است غذای کل و غذای نهایی است که در صحنه قیامت اون غذای نهایی اعلام می شود. مطلب بعدی آن است که ظاهرا از قرآن کریم بیش از دو نفخ بر نمی آید. دو نفخه، یک نفخه است که همه از قبر بر می خیزند و ازاهم الی ربهم ینسلون زنده می شوند. نفخه دوم آن است که همه اینها برای محکمه و محاکمه احضار می شوند، که در نفخه سور برای احضار است، برای جمع کردن و حضور در محکمه است. اما مسئله کسانی که قبلا در دنیا بودن و نفخه سور دمید، اینا قبلا وسیله سیحه، زجه، سائقه و مانند آن اینا رخت بر می بنده. این زلزلت ساعت شد عظیم یا سیحه است و مانند آن، اینها تعبیر قرآن کریم از اونها به نفخه ثالثه نیست، ظاهر از اونها به عنوان سیحه و ساخه و زجره و زلزلت و ساعت و اینهاست. هر که در دنیا باشد رخت برمیبندد، هیچ کسی که در دنیا نیست، همه وارد برزخ میشوند. با نفخ اول همه از برزخ برمیخیزند، با نفخه دوم همه به سحره قیامت و ساحره قیامت. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، اونجا جمع میشه. هیچ کس نیست که این سه مرحله رو نداشته باشد، یعنی دنیا، برزخ، قیامت دارد. منتها در طولانی بودن یا کوتاه مدن مکس فرق میکنند. گاهی میبینید یک کسی در دوران کودکی رخت برمیبندد، خیلی در دنیا نمونده است. یه وقتی مثل نوح سلام الله علیه است که 1000 سال عمر میکند، 950 سال را مسئول رهبری و نبوت است. خب بقیه هم همچنین دیگه. اونی که گفتن 950 سالی که در قرآن دارد مربوط دوران نبوت است، نه عمر مبارک اون حضرت. عمرش بیش از 950 سال بود. خب وقتی ممکنه کسی 1000 سال بمونه در دنیا، یا حتی ممکنه 1000 روز بمونه یا 1000 ساعت بمونه. صحنه برزخ هم همینطور است، بعضی ها کم بعضی زیاد. صحنه قیامت هم همینطور است، بعضی کم بعضی زیاد. مردم در قیامت میمونن، بعد وارد بهشت میشوند انشاءالله. این قیامت به 50000 سال که یک روزش 50000 سال است، روزی که اون روز 50000 سال است تبیین شده. فی یومن که مقداره 50000 سنه، اون روزی که مقدارش 1000 سنه است اون مطلب دیگه و جداست، که یعرج الملائکه و روح الیه فی یومن که مقدارش 1000 سنه است، اون چه بحث دیگر است. اما کل قیامت 50000 سال است. جلسه تفسیری که در منزل زید ابن ارقم بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جلسات خصوصی هم های بحث قرآنی داشتن، تو مسجد هم بحث قرآنی به صورت رسمی داشتن. در منزل زید ابن ارقم ظاهرن یکی یا خود زید یا یکی از شرکای جلسه سوال کرد ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی است؟ حضرت طبق این در فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذاتی کسی که جانم در دست اوست، این 50000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است، به اندازه یه نماز 4 رکعتی مثلا، حد اکثر 10 دقیقه. خب 50000 سال یه عده تو قیام ساحره معاد میمونن، بعضی 5 دقیقه یا 10 دقیقه هستن. غرض این است که هیچ کس نیست که این سه مقطع را طی نکند، یعنی دنیا، برزخ، معاد، ولی در طول و قصر فرق میکنند. همونطوری که در دنیا بعضی 1000 سال هستند، بعضی 1000 ساعت، در صحنه برزخ هم بعضی طولانی، بعضی کوتاه، در صحنه قیامت هم بعضی 50000 سال، بعضی 5-6 دقیقه. این هست، این تفاوت ها هست، ولی هیچ کس نیست که این سه مرحله رو طی نکند. بله بله خب بدهوش یعنی که درک دارد، به جای دیگه توجه کرده است. مثل یه وجود بارکه است. امیر وقتی تیر رو میکشن یه مدهوش است نه بیهوش. یه وقت از یک تیری به پای کسی رفته او رو وارد اتاق عمل میکنن بیهوش میکنن تیر در میاره. یه وقت است نه، وجود بارکه است امیر در حال سجده است اون تیر رو از پاش در میارن. این حواسش جای دیگه است، کاملا با ذات اقدس الله دارد مناجات میکند، به هوش است، این مدهوش است، حواسش میشه پا نیست، حواسش میشه جان آفرین و جهان آفرین است. این مدهوشی با بیهوشی خیلی فرق میکند. اون بیهوش وضوش باطل است، بعد با وضو بگیرد، اما این تو مرغ غرق عبادت است. خب این حالت برای مدهوش ها پیش میآید. در جریان هست موسی کریم هم همینطور بود. فرمود به این که اینها با این نفخه ها وارد صحنه معاد می شود و ذات اقدس اله برای هر کسی مأمورانی هم فراهم کرده است. اونا که تبهکارن اگر در دنیا در باری اونا فرمود اونا که کل انعام بلهم ازل، در آخرت هم فرمود یوم نسوق المجرمین الی جهنم وردا، یعنی ما اینا رو هی می کنیم به طرف جهنم. اینجا هم که دارد وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، نظیر هم اون و نسوق المجرمین الی جهنم برداست، ولی اینکه انهم الا کالانعام. اما این صیغه ای که در آیه 73 برای مردان با تقوا نازل شده است، این از اون از قبیل و نسوق المجرمین نیست. فرشتگان اینا را پشت سر بدرقه می کنند. خب این چوپان پشت سر گوسفند است، او را هی می کند. فرشتگان پشت سر بهشتی ها هستند، او را بدرقه می کند. این سوق با اون سوق خیلی فرق می کند. این یه نحوه بردن است، اون یه نحوه بردن است. کشاف زمخشنی در کشاف نظرش این است که چون فرش مؤمنین سواره وارد بهشت می شوند، البته این تو بعض روایات ما هست که یه عده سواره، همه شاید اینطور نباشند، برخی ها سواره وارد می شوند. اونا که سواره وارد می شوند، مرکب اونها را فرشته هایی هستند که ممکنه سوق بدهند. این تا حدودی می تواند درست باشد، اما همه بهشتی ها سواره وارد نمی شوند، گروه کمی هن که اونجا سواره وارد می شوند. اما بسی سواره که اونجا پیاده می آید، بسی پیاده که اونجا سواره خواهد شد، بسا امیر که اونجا اسیر می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد. حساب اونجا روشن نیست، اما اینطور نیست که همه بهشتی ها سواره وارد می شوند، بعضی ها سواره وارد می شوند. اگر نسبت به اونها باشد این تا حدودی درست است که چون مرکب دارن، به فرشته هایی هستن که مرکب ها را از پشت سر سوق میدن، اما اگر بدرقه معنا بشه معنای خاص خودش داره، در هر دو حال درست است. اگر هم مرکب داشته باشن، مرکب را اون سوق عفیفی که در هی کردن حیوانات است اون معنا هم نیست. خب در این کلمه حتی اذا جاوها و فتحت ابوابها دو نظر هست. یکی زمخشری به همراهانشون میگویند ببین که این جواب محذوف است، یکی متأخران یا که گروهی هستن که میگن نه این اذا شرطیه نیست که جواب بخواد، اذا ظرفیه است، یعنی حال است، این به فتحت واب حالیه است. حتی اذا جاوها یعنی وقتی که بیاین، وقتی که آمدن نزدیک بهشت شدن، وقتی وارد صحنه بهشت نزدیک بهشت میشوند که در حالی که وفاتیت ابوابها. بنابراین رو نظر اینها جزا محذوف نیست، اما رو حرفی که زمخشری و امثال زمخشری بیان داشتن و سیدن استاد رضوان الله علیهم بیمیل نیست که به این تفسیر عمل کنن، این است که اون جزا محذوف است. گاهی شی را برای عظمت و جلال و شکوهش که به زبان نمی آید حذف می کنن. رو اون معنا با سیاق آیات هم هماهنگ تر است دیگه. ازا قبلا ازا شرطیه بود، اینجا هم ازا شرطیه است. جمله شرطیه بود، اینجا هم شرطیه است. جواب اونجا میخواهد، اینجا میخواهد، ولی اینجا محذوب شد. فوت نزی فرمون قد مهم است که به زمان نمیآید. این لا ما تدری نفسون لا تعلم نفسون ما اخفیه لهم من قرت عیون، همین است دیگر. میگن جزا اونقدر مهم است که کسی نمیداند چیه، خدا ذکر نکرده و ذکر نمی کند برای عظمت و اهمیت او. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. فقال لهم خزنتها سلام علیکم. نه، در حالی که واو حالیه است، در حالی که درهای بهشت مفتوح است. بهشت اصولا مفتح الابواب است، این در بهشت همیشه باز است. بیگانه که حق ورود ندارد، آشنا هم که خارج نمی شود. تو بحث دیروز گذشت به این که باز بودن در یه نوع آزادی است و نعمت است. در جریان جهنم درش همیشه بسته است، نه برای اینکه کسی نرود، چون هیچ کسی راغب نیست جهنم بره، و نه برای این کسی بیرون بیاید، کسی قدرت بیرون آمدن ندارد. مقرنین فی الاسباب، یعنی زنجیروار بستن، زنجیری بستن تو درن می سوزن. مگر جهنمی آزاده که بتونه حرکت بکنه؟ در دنیا اینها که گرفتار زیغ نفس بودند، گرفتار بخل بودند، گرفتار قبض بودند، گرفتار بستگی بودند، این فشار در زندگی اونها هست. به صورت فشار قبر هم ظهور میکند، به صورت فشار جهنم هم ظهور میکند. این تو نیست که یه میدان وسیع به جهنمی بدن بگن اینجا باش و بسوز، اونجا هم جاش تنگه. مقرنین فر اسفاد، اینا کنار همان بستن، زنجیرین، جاشون محدود است. این آثار تنگ نظری همینه، آثار بخل همینه، آثار جمع کردن یحسب و ان ماله و اخرده همینه. اینکه مال خودش را عدده یحسب و ان ماله و اخرده همینه. اینکه در مدار بسته زندگی کردن و به فکر دیگران نبودن همینه. این فشار تو برزخ هنگام قبر هست، تو برزخ هست، تو جهنم هست. این طور نیست که این مقرنین فی الاسفاد بنا اجازه بده اینا یه پروبالی در بیارن. اما مع ذلک فی امد ممدده که بحثش قبلا گذشت، یعنی درهای جهنم کاملا پشبند عمودی دارد، کسی قدرت باز کردن ندارد. حال است دیگر، نبسته است. در حالی که درها باز است، اگر در حالی که واو حالی باشد، یعنی وقتی بهشتیان نزدیکی میان، وقتی میاین که بهشت مفتح الابواب است، اونجاشون جزا و شرط و جزاست. چون شرط و جزاست اونجا و فتحت، حتی ازا جاوها فتحت ابواب، حال نیست که، واو حالیه ندارد. اونجا وقتی آمدن درای جهنم رو باز میکنن، مثل در زندان. در زندان که همیشه باز نیست که، در زندان بسته است، هیچ کس هم بیرون میل ندارد که بره زندان. درونی هم قدرت بیرون آمدن ندارد چون بسته است اونجا. بنابراین بسته بودن در خودش عذابی است فوق عذاب دیگر، چون که درهای بهشت باز بودنش نعمتی است فوق نعمتهای دیگر. واو حالیه است. حتی این ازا وقتی ازای ظرفیه شد، وقتی میاین در حالی که درها باز است، اما اونجا ازا شرطیه است. وقتی ازا شرطیه بود، حتی ازا جاؤها فتحت ابوابها، ازا شرط اون فتحت جزا، اما اینجا ازا ظرف است و فتحت باب حالیه است. وقتی میاین که درها باز است. خب بنابراین بالاخره به فتحت ابوابها و قال لهم خزنت و سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، که فرشته ها اینا رو با احترام وارد بهشت میکنن. حالا این بهشتی ها یه ایرا بهشتی ها یه حرفی دارن، جهنمی ها هم یه حرفی، حرف جهنمی ها در سوره بارک سبع اعراف اونجا آمده است که اینها وقتی وارد دوزخ شدن یک دیگر لعن میکنن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، امت که میان این امت رو، کل ما دخلت امتون، امت که یک فرد نیست، این گروه گروه میان. اینجا زمر هم همینطور است، زمر جمع زمره است، زمره به یک گروه نمیگن زمره، به یک دسته و به یک فوج نمیگن زمره، به اون فوجی که مسبوق و ملحوق به فوج دیگر است میگن زمره. اگر یک گروه باشه میگن فوج، میگن گروه، اما اگر گروه گروه باشه میگن زمر. زمره اون فوج تک را نمیگن زمره، فوجی که مسبوق باشه ملحوق باشه اینا. لذا کل ما دخلت امتون، امم فراوانی وارد دوزخ میشوند، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، حرفاشون اینه که تو باعث شدی، اون که تو باعث شدی، تو زمین فراهم کردی، به تو زمین فراهم کردی. حرفا دیگرشون اینه که یا لیتنا اتعنا سادتنا به کبرانا، یا ربنا اینا اتعنا سادتنا به کبرانا فا ازرلون از سبیر، ربنا آتم زعفین من العذاب. حرفاشون همه درگیری بد گفتن به یکدیگر، تبری از رهبران کفر و مانند آن است. اما وقتی بهشتیا وارد صحنه بهشت میشوند این چنین میگن: قالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدا را شکر میکنیم که بعدش عمل کرده. و اورثنا الارض، در قرآن کریم سخن از این است که هر کسی کار خوب بکنه ما به پاداش میدیم. جزا در آیات فراوانی مطرح است. اونا که خوف فرمیدن نار کار کردن جزا میبینن، اونا که شوقن الالجنه کار کردن جزا میبینن، اما اونا که حبن لله و شکرن لله که تلک طریقه ابرار باشد، اونا کار کردن، اونا ارث میبرن. اونا میفهمن به این که این کارهاشون، خود این کارها نعمت الهی بود، با هدایت الهی انجام شد، خودشون رو صاحب کار نمی‌بینن که ما کار کردیم بهشت به ما دادن. این مال اون طبقه است که یا خوفن من النار کار کرد یا شوقن الالجنه کار کرد. اما اونه که حبن لله کار کردن، اینا عبادت نکردن که بهشت برن یا از جهنم برهن، اینا عبادت کردن که قرب الهی نصیبشون بشه. وقتی قرب الهی نصیبشون شد بشن خلیفت الله، وقتی خلیفت الله شدن بهش بونها ارث میرسد، جزای عمل نیست. تعبیر قرآن درباره خیلی ها این است که ما جزای عملشون رو دادیم، درستم هست. درباره خواص این است که اینا بهش را به ارث بردن. مستحضری تو کتاب فقهی عنایت کردید، مخصوصا تو بخشای مکاسب محرمه، که انسان وقتی کسب می کند یا پول را در مقابل کالا می دهد، یه چیزی می خرد، این میشه بیع و صلح و امثال ذلک. یه وقتی پول را در قبال خدمات و کار می دهد، کسی رو اجیر می کند، اجرتی را در قبال کار او می دهد. این دو قسم تو مکاسب محرمه مطرح است. کسبی حرام است که یا کالا حرام باشه، مثل احیای نجسه، خمر و خنزیر اینا، یا کار حرام باشه مثل سحر و شعبده و معانت ظالم و امثال ذلک. اول تا آخر مکاسب محرمه رو این دو عنصر محوری است. اما ارث سخن از تبدیل مال به مال نیست، ثمنی در قبال مسلمان قرار بگیره نیست، اجرتی در مقابل کار قرار بگیره نیست. تبدیل تو حوزه مال نیست، تبدیل تو حوزه مالک است. در ارث مالک به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال. تو دنیا وقتی مورث می میره، پدر می میره، پسر به جای پدر می نشیند، مال سر جاش محفوظه. کاری که قبلا پدر میکرد همکنون پسر میکند، قبلا مورث میکرد همکنون وارث میکند. قبلا کارها را ذات اقدس اله خودش انجام میداد، الان به وسیله خلیفه او انجام میگیرد. این خیلی فرق است. میراث جنت چیز دیگه است، به هر کسی هم به عنوان میراث بهش نمیرسد. اینا خواص اصحاب قیامت هستند که حالا ارث بردن نه کسب. الان کسی که وارد بازار می شود خب مالی کسب می کند، تلاش و کوشش می کند، مال به دست می آرد. اما اگر پدری رحلت کرد، پسر مالی به دست آورد، از او سوال نمی کنند که چجور شد تو این مال را به دست آوردی. این پیوند لازم است، کسب نیست. وارث که کسب نکرده مال را، وارث با اون مورث پیوند داشت. اینا تلاش و کوشش اون بود که با خدا پیوند داشته باشند. با خدا پیوند داشتن غیر از اینی که من دستور او را عمل میکنم که جهنم نرم یا بهشت برم. این محبت خدا همینه، این دوستی خدا همینه که انسان حبا لله این کار رو بکند. حالا به این فکر نیم، اگر کسی وارد منزل دوستش میشود به این فکر است که یه قدی میمون جا مصرف بکنه، اصلا به این فکر نیست. مشتاق دوست خودشه، مشتاق برادرشه، برادرشو مسالیانی ندید الان خود رو ببینه. محبت چیز دیگه است. اونا که حبن لله عمل میکنن بهش را یرسون در فردوسی که تو سوره مبارکه مؤمنین گذشت همین بود دیگر. اینا جنت را ارث میبرن. گرچه در بعض از روایات آمده است که خدای سبحان برای هر کسی بهشتی به چیزی مشخص کرده است و جهنمی ها که به دستور الهی عمل نمی کنن به جهنم میبرن، جای اونها را بهشتی ها ارث میبرن. این حرف های میانی است، ولی حرف های برتر آن است که کسی که محب خداست و خلیفه خداست بهشت را از ذات اقدس اله ارث میبرد. مالک به جای مالک می نشیند بدون تفویض. اینی که تو روایات در باب بهشت نقل کردن که نامه از طرف ذات اقدس اله به بهشتی ها می آید که بنده من اطاعت کردی، الان وارث منی، همونطوری که من با کن فیکون جهان را اداره میکنم تو هم با کن فیکون در بهشت زندگی کن. بله دیگه، لذا فهمه این الارضه یرس و عبادی از صالحون، همینطور زمین هم در همینطور رده الیوم وجود مبارک حضرت هم همینطور دیگه. خلیفه معناش همین است. الان هم وجود مبارک حضرت که مصداق کامل ان الارض لله یرث و عبادی از سالون همینه دیگه. در بهش شفافتر و روشنتر است که نامه‌ای به دست بهشتی ها میرسد. حالا این ولو سند نداشته باشه، نامه‌ای هم نباشه، مطلب حق است که در بهشت بهشتی ها با کن فیکون کار میکنن، یعنی اراده میکنن یه میوه حاضر بشه. این تو نیست که برن تو باغ میوه بشینن که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اینا اگر آبی میوه چی که آب کوثری لازم داشتن احتیاج خودشون رو حس میکنن، یک نزاهت ذات اقدس اله را میفهمند و او را تسبیح میکنن، سه همین که گفتن سبحانک اللهم اون میوه یا اون آب برشون حاصل میشود. دعواهم فیها سبحانک اللهم، نسبت به دیگر تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این آخر دعوا غیر از اول دعواست. اینجا که فرمود بقال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض، این تلیعه امر است، یعنی بهشت به ما ارث داد. نتبوأ من الجنه حيث يشاء، هر جا بخواهیم به سر میبریم. برخلاف جهنمی ها که در جای محدود مقرنین فی الاسفل. چرا؟ نه دیگه، این تخصیص عام می نیست که یه وقت ما یه عام می داریم بعد تخصیص می دیم، می گیم تخصیص اکثر. عامی در اینجا نیست، اصلا قضیه قضیتون خاصه. اینهایی که حبن لله عمل کردن میگن و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، اون وقت این عاملین اینجا غیر از عاملین جای دیگه هستن. اونایی که عاملینن کسب میکنن، به ما کسبت، به ما کسبو، همچین چیز دارد. این علم دراسه است و کسب است، اون عمل کسب است، جزا هم جزاشم بهشت. اما این عمل پیوند است، انسان میکوشد با خدا رابطه برقرار کند. بله دیگر، عمل دو قسم است. یه وقت است عمل میکند خوفا من النار یا شوقا الی الجنه، این بهش بهش میدن. یه وقت است عمل میکند حبا لله به شوقا لله، اینم عمل است. پاداش این عمل ارث است، پاداش اون عمل کسب است. هر کسی رو برابر عمل خودش پاداش عطا میکنند. فنعم اجر العاملین. اون وقت در پایان سوره مبارکه زمر فرمود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب شد، فرمود تو میبینی که فرشته ها که حاملان عرش بودن، ما قبلا گفتیم که فرشتگان حاملان عرشن، عرش الهی رو اونا دارن اداره میکنن. و تر الملائکه حافین من حول العرش. این بخش پایانی سوره مبارک زمر با بخش های آینده سوره مبارک غافر، یعنی آیه 7 که دارد الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، هماهنگ است که انشاءالله آیه 7 سوره مبارک غافر که رسیدیم معلوم میشه با این آیه سوره پایانی سوره زمر هماهنگ است. و تر الملائکه حافین من حول العرش، چون اینها مجریان دستور الهی هستند. ذات اقدس اله در مقام فرمان روایی استوا علی العرش است. این ملائکه که حافین حول عرشن یسبحون به هم دربه، دائما تسبیح میکنند. و قضیه بینهم بالحق، این قضیه یک داوری نهایی است. غیر از اون قضیه بینهم بالحقی که در آیه 69 همین سوره گذشت، اون بین افراد بود، این در کل نظام است. خود فرشته ها هر کدام قضایی است که در باره فرشته ها هم هست، در باره انبیا هم هست و اولیا هم هست. این قضای مطلق است که تکرار اون قضای آیه سوره 69 نخواهد بود. و قضی بین هم بالحق و قیل، حالا گوینده کیست؟ خود خداست یا رسول خدا. و قیل الحمد لله رب العالمین. انشاءالله فردا سوره بارکه غافر شروع میشه. الحمد لله العالمین.